اثر مرکب، فصل دوم، انتخاب ها. همه ما وقتی به دنیا آمدیم یک وضعیت داشتیم. همه برهنه، ترسیده و نادان بوده ایم. بعد از ورودمان به جهان، زندگی هر کدام از ما مجموعی از انتخاب هایی بوده است که انجام داده ایم. این انتخاب ها می توانند بهترین دوست یا بدترین دشمن ما باشند. انتخاب ها می توانند ما را به اهدافمان برسانند یا ما را از آن منحرف کنند که به اندازه فاصله میان کهکشان ها از اهدافمان دور شویم. در این باره فکر کنید. هر چیزی که الان در زندگی شما وجود دارد به دلیل انتخاب هایی است که زمانی بر سر چیزی انجام داده اید. ریشه هر یک از نتایجی که در زندگی حاصل کرده اید همین انتخاب هاست. هر انتخاب به رفتاری می انجامد که تکرار آن رفتار منجر به ایجاد یک عادت خاص می شود. انتخاب بعد باعث می شود که به زودی خودتان را مجبور به انجام دوباره کارها ببینید و ناچار شوید تصمیمات جدید و سخت‌تری بگیرید. اگر هم اصلا هیچ انتخابی نکنید، تبدیل به موجود منفعلی می شوید که ناچار باید پذیرای هر اتفاقی که برایتان پیش می آید باشید و خودتان هیچ نقشی نداشته باشید. در اصل شما انتخاب‌های خود را می کنید و بعد آن انتخاب‌ها شما را می سازند. هر تصمیم هر چند کوچک خط سیر زندگی شما را عوض می کند. رفتن یا نرفتن به کالج، کسی که با او ازدواج می‌کنید، نوشیدن الکل قبل از رانندگی، اینکه وارد شایعات بشوید یا ساکت بمانید، آیا امروز یک تلفن دیگر هم به مشتری بالقوه بزنید یا بگذارید برای یک روز دیگر، به کسی بگویید دوستش دارید یا نگویید، هر انتخاب در زندگی شما بر روی اثر مرکب تأثیر می‌گذارد. این فصل کتاب درباره آگاهی از انتخاب‌ها و تصمیم‌هایی است که از توسعه و پیشرفت زندگی شما حمایت می‌کند. شاید پیچیده به نظر برسد، اما آنقدر ساده است که از سادگی آن متعجب خواهید شد. پس از این دیگر 99% انتخاب‌های شما ناآگاهانه نخواهند بود. دیگر تحت تأثیر ناخودآگاه وجودتان به صورت واکنشی کارهای گذشته و روال پیشین را ادامه نخواهید داد. از خود می‌پرسید چه تعداد از رفتارهای من خارج از اراده و اختیار آگاهانه من است؟ چه کاری انجام می‌دهم که آگاهانه انتخاب نکردم؟ اما هنوز دارم آن را تکرار میکنم. من با بکار بستن این استراتژی بسیار ساده زندگی و مسیر حرفه‌ای خود را به پیش راندم. با قدرتی که از اثر مرکب برایتان ایجاد میشود میتوانید هر چیزی را که شما را به مسیر غلط میبرد و زندگیتان را از کوک خارج میکند حذف کنید. شما این توانایی را پیدا میکنید که قبل از ورود به هر قلمروی احمقانه‌ای توقف کنید و خارج شوید. آن وقت خواهید دید که گرفتن تصمیم‌هایی که منجر به عادت‌ها و رفتارهای حمایت کننده شود و در مسیر موفقیت شما باشد برایتان آسان می‌شود. بزرگترین چالش شما این نیست که عمدن انتخاب‌های بدی می‌کنید. مسئله شما این است که گویی در تصمیم‌گیری‌های خود دارید در خواب راه می‌روید. نیمی از اوقات اصلاً آگاه نیستید که دارید این تصمیم‌ها را می‌گیرید. اغلب انتخاب‌های ما تحت تأثیر فرهنگ و تربیت ما شکل می‌گیرند. این عوامل آنقدر درون عادات و رفتارهای روزمره ما خزیدند که به نظرمان خارج از کنترل هستند. مثلا تا به حال شده که داشتید کار خود را می‌کردید و از زندگی لذت می‌بردید، اما از یک جایی به بعد با یک سری انتخاب‌های کوچک احمقانه اوضاع شما به شکل مبهمی خراب شود. شما قصد نداشتید خودتان را خراب کنید، اما با فکر نکردن درباره تصمیم‌هایتان، اندازه‌گیری نکردن سود و زیان بالقوه آنها، خود را در برابر نتایج ناخواسته یافته‌اید. هیچ کس قصد ندارد چاق شود، ورشکسته شود یا طلاق بگیرد، اما اغلب این موارد منفی نتیجه انتخاب‌های کوچک نامناسب است. فیل‌ها نیش نمی‌زنند. آیا تا به حال یک فیل شما را نیش زده است؟ پشه چطور؟ اغلب چیزهای کوچک هستند که ما را نیش می‌زنند. گاهی می‌بینیم برخی اشتباهات بزرگ کسب و کار یا اعتبار و شهرت کسی را به سرعت تهدید به ویرانی می‌کند. مثلا یک کمدین مشهور که در استنداپ خود حرف‌های نجات پرستانه می‌زند، یک خانم تنیس باز مورد تحسین که برخلاف انتظار با سخنان درشت و شدید و لحن مقامات مسئول را تهدید می‌کند، یک مدافع حقوق بشر که مورد تقدیر و احترام بوده و در حالت مستی حرف‌های مسخره و عجیبی بر ضد یک مذهب می‌زند و غیره. این نوع انتخاب‌های نامناسب به وضوح عواقب سنگینی دارد، اما حتی اگر چنین مسئله عظیمی در گذشته خود دارید، این عقب‌گردهای غیر عادی یا لحظات تراژیک نیستند که ما اینجا نگرانش هستیم. برای اغلب ما انتخاب‌های ظاهراً نامحسوس، بی اهمیت و کوچک تکراری هستند که نگران کننده اند. من درباره تصمیم‌هایی صحبت می‌کنم که فکر می‌کنید اصلاً تفاوتی ایجاد نمی‌کنند. این چیزهای کوچک است که به شکل اجتناب ناپذیر و قابل پیشبینی موفقیت شما را به بیراهه می کشند. اثر مرکب کار می کند. بسیار خوب. اما به خاطر داشته باشید که این اثر همیشه دارد کار می کند و در این گونه موارد بر ضد شما عمل می کند، چون شما در خواب هستید. مثلا یک بسته چیپس و یک نوشابه را به سرعت می بلعید و ناگهان وقتی دارید آخرین ذرات آن را از لای دندانهایتان بیرون می کشید، تازه یادتان می افتد یک روز از رژیم تغذیه سالم خود را خراب کرده اید، در حالی که گرسنه هم نبودید. درگیر تماشای یک برنامه تلویزیونی بیفایده می شوید و 2 ساعت وقت خود را صرف آن می کنید. اینجا ارفاقی به شما می کنیم و فرض می کنیم این یک برنامه مستند آموزشی بوده، در حالی که آن ساعت باید سخنرانی فروش خود را برای ملاقات با یک مشتری مهم آماده می کردید. به کسی که دوستش دارید یک دروغ مسخره می گویید، در حالی که حقیقت کاملا به کارتان می آمد. اینجا چه اتفاقی دارد می افتد؟ شما به خودتان اجازه دادید بدون فکر کردن انتخاب کنید. تا زمانی که بدون آگاهی و هوشیاری تصمیماتی می گیرید، نمی توانید برای تغییر رفتارها و عادتهای نامؤثر خود به عادتهای مفید و سازنده کاری بکنید. الان وقت آن شده که بیدار شوید و انتخابهای قدرتمندانه داشته باشید. تمام سال جشن شکرگزاری. کار خیلی راحتی است که انگشت اتهام را به طرف دیگران بگیریم، نه؟ من به خاطر رئیس بیورزم پیشرفت نمی کنم. اگر بدگویی فلان کارگر نبود من الان ارتقا گرفته بودم. همیشه اعصابم خرد است چون بچه ها دیوانه هم می کنن. به خصوص در رابطه عاطفی خیلی خوب دیگری را متهم می کنیم و همیشه آن نفر دیگر است که باید تغییر کند. چند سال پیش یکی از دوستانم از همسرش نزد من شکایت می کرد، در حالی که از نظر من او زن فوق‌العاده‌ای بود و این مرد شانس آورده بود که چنین همسری داشت. این را زیاد به او می گفتم، اما باز هم او همسرش را مسئول ناکامی و ناراحتی‌های خودش می دانست. بالاخره تصمیم گرفتم یک تجربه شخصی خودم را برایش تعریف کنم که توانسته بود زندگی مشترک من را تغییر اساسی بدهد. یک سال برای مراسم جشنگذاری تصمیم گرفتم برای همسرم آلبوم شکرگزاری درست کنم. در کل سال هر روز یک مطلب نوشتم و در آن مطلب یک چیز را که به خاطرش قدردان و ممنون همسرم بودم یادداشت کردم. مثلا روش برخورد او با دوستانش، مراقبتی که از حیوانات خانگی ما می‌کرد، رخت خواب جدیدی که تهیه کرده بود، غذای فوق‌العاده‌ای که پخته بود، آن مدل زیبایی که در فلان روز موهایش را درست کرده بود. هر چه بگویید من نوشتم. به جستجوی چیزهایی پرداختم که همسرم انجام میداد و روی من اثری میگذاشت. صفات بارز او، کیفیت، ویژگی‌ها و خصایصی که مورد علاقه من بود، همه آنها را مخفیانه در کل سال نوشتم و در پایان آن سال یک آلبوم کامل پر کرده بودم. وقتی در مراسم شکرگزاری این هدیه را به او دادم، گریه کرد و گفت که بهترین هدیه است که تاکنون دریافت کرده است. حتی بهتر از اتومبیل BMWی که برای تولدش به او هدیه داده بودم. خنده‌دار اینجاست که کسی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته بود خودم بودم. تمام این فرایند ساختن آلبوم باعث شده بود تا روی جنبه‌های مثبت همسرم تمرکز کنم. من به شکل هوشیار کارهایی که او به درستی انجام میداد جستجو کردم. این تمرکز خالصانه و بیریا هر چیزی را که ممکن بود راجع به آن شکایت داشته باشم در خود غرق و بی‌اثر می‌کرد. من دوباره از صمیم قلب عاشق او شدم، حتی شاید بیش از گذشته، زیرا به جای آنکه به صفات ظاهری او چشم بدوزم، با ریزبینی در خصلت‌ها و رفتارهای او دقت می‌کردم. توجه و قدردانی و تصمیم برای دیدن بهترین‌ها در وجود او سبب شد این رفتار در من ساخته شود و همواره آن را در قلب و چشمم با خود داشته باشم. باعث شد که در زندگی مشترک به گونه‌ای متفاوتی ظاهر شوم و البته همسرم هم به گونه‌ای متفاوتی به من پاسخ دهد. پس از آن حتی نکات مثبت دیگری را برای نوشتن در آلبوم شکرگزاری پیدا می کردم. آن سال بهترین سال زندگی مشترک ما تا آن زمان شد. پس از آن هم زندگی ما بهتر از پیش ادامه یافت. بعد از آن که این تجربه را با دوستم در میان گذاشتم، او تصمیم گرفت یک آلبوم شکرگزاری درست کند و شروع کرد با دقت به تمام زوایای وجودی همسرش و زندگی مشترکشان توجه کند. او انتخاب کرده بود که روی نقاط قوت همسرش تمرکز کند و بنابراین نگاهش درباره او تغییر کرده و نحوه برخورد و تعاملش با همسرش هم دستخوش تغییرات زیادی شد. در نتیجه همسر او هم روش دیگری برای پاسخ به او انتخاب کرده بود. این چرخه تکرار شد و بهتر بگویم به هم افزوده و با هم ترکیب شد. در پیوست آخر این کتاب یک برگه به نام سنجش قدرشناسی قرار داده ایم که می توانید از آن استفاده کنید.